أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یه بحثی رو جلسه قبل استارتش رو زدیم و اونی که مبدأ خیار شرط کیه. اگر که در بیع شرط کنن که ما کتاب رو میفروشیم به شرط اینکه 3 روز خیار فسخ داشته باشیم، خب یه موقع مبدأ رو تصریح میکنن، میگن به شرط اینکه خیار فسخ داشته باشیم از فردا ساعت 2 بعد از ظهر. خب اگه زمانش رو تصریح کردن که ایچی، این دل اطلاق، یعنی اگر تصریح نشه که زمان خیار مجلس، زمان خیار شرط از کی شروع میشه، مبدأش از کیه. ایشون فرمودن که متبادر از اطلاق اینه که از حین عقد باشه. از همین الان که عقد رو خوندیم ساعت 9 روب، از همین الان هم خیار شرط آغاز بشه. در مقابل نظریه دیگری وجود داشت که میگفت نه، شما تا 1 ساعت دیگه که خیار مجلس دارید، تا وقتی خیار مجلس دارید دیگه خیار شرط معنا نداره داشته باشیم. پس خیار شرط از کی شروع میشه؟ از 1 ساعت دیگه که مجلس به هم خورد. اینم مبنای دوم بود. این وسط 2 تا نکته بین این 2 تا قول وجود داشت. نکته اول این که اگر که زمان خیار منفصل از عقد باشه، مثلا کتاب رو به شما میفروشم به شرط اینکه روز جمعه خیار فسخ داشته باشیم، یا از روز جمعه به مدت 3 روز خیار فسخ داشته باشیم، الان که ساعت 9 روب کتاب رو میفروشم، خیار فسخ من جمعه از کی آغاز میشود؟ از 9 روب؟ نه دیگه، وقتی گفتیم از جمعه یعنی از اولین لحظه جمعه، از طلوع فجر، حالا یا طلوع شمس، اولین لحظه روز جمعه خیار آغاز می شود. پس اگر زمان خیار منفصل از عقد بود، یک روزی رو، یک زمانی رو مشخص کرده بودیم، مبدأش میشه اولین جزء از اون روز. این یه نکته. نکته دیگر این که می فرمان که اگر که ما خیار شرط رو از زمان انقضاء خیار حیوان قرار بدیم، دقت بفرمایید، من یه حیوانی رو به شما فروختم، یک گوسفندی رو به شما فروختم، شما یه مشتری تا 3 روز خیار حیوان دارید، از حالا ساعت 9 روب تا 3 روز دیگه ساعت 9 روب، الان میخوایم خیار شرط هم قرار بدیم، یعنی خیار حیوان 3 روز برای شما کمه، میخواید 5 روز دیگه هم خیار فسخ داشته باشید و این 5 روز رو میخواید بگید بعد از خیار حیوان آغاز شود. پس میگیم من این حیوان رو به شما فروختم به شرط اینکه 5 روز خیار فسخ داشته باشی و آغازش از کی باشه؟ از بعد از زمان خیار حیوان. این درسته یا درست نیست؟ ایشون میفرمان که ببینید، خوب دقت کنید، میفرمان که خیار حیوان 2 تا مبنا درش بود. یه مبنا این بود که خیار حیوان از زمان عقد آغاز می شود، یه مبنا این بود که خیار حیوان از زمان انقضاء مجلس آغاز می شود. پس طبق یک معنا الان ساعت 9 روب خیار حیوان شروع میشه که عقد خوندیم، تا 3 روز دیگه ساعت 9 روب هم ادامه داره. طبق یک معنا از 2 ساعت دیگه که مجلس بیع ما به هم خورد آغاز می شود، تا 3 روز ادامه دارد. پس ابتدای خیار حیوان معلوم نیست. دو قول طبق قول دوم، اگه بگیم من حین العقد، ابتداش معلومه، ابتداش که معلوم باشه انتهاش هم معلومه. اما طبق یک قول که زمان شروع خیار حیوان از زمان انقضاء مجلس باشه، ابتدا خیار حیوان معلوم نیست. چرا؟ چون ممکنه من و شما همین الان مجلس رو به هم بزنیم، بگیم یه صلوات بفرستید، ما حال نداریم تدریس کنیم، بریم بیرون از اینجا. ممکنم هست که کتاب مکاسب که تموم شد، بگیم خب بیارید رسائل‌ها رو مرور کنیم، تا ساعت 5 بعد از ظهر اینجا بشینیم درسامون رو مرور کنیم، مجلس بیعمون باقی باشه. چون مجلس بیع ادامه دارد، طبق اون مبنایی که میگه خیار حیوان از زمان انقضاء مجلس، شروع خیار حیوانم معلوم نیست از کی باشه. از الان باشه یا از 4-5 ساعت دیگه باشه. شروع خیار حیوان که معلوم نشد، پایان خیار حیوان هم معلوم نیست. یعنی 3 روز دیگه ساعت 9 و ربع تموم میشه یا 3 روز دیگه ساعت 5 بعد از ظهر تموم میشه. گرفتی چی شد؟ پس ما ببین 3 تا خیار در نظر گرفتیم. خیار شرط رو فعلا بذاریم کنار، یه خیار مجلس داریم، یه خیار حیوان. خیار مجلس معلوم نیست کی تموم بشه، چون معلوم نیست کی ما مجلس عقد رو به هم بزنیم. خیار حیوانم اگر بگیم از حین عقد، معلومه کی شروع میشه کی تموم میشه. ولی اگر بگیم بعد از خیار مجلس، شروعش فعلا معلوم نیست، پایانش هم معلوم نیست. حالا اگر گفتیم خیار شرط و خیار شرط رو قرار دادیم بعد از خیار حیوان، من گفتم این حیوان رو به شما میفروشم به شرط اینکه بعد از پایان خیار حیوان خیار شرط داشته باشی، اینجا باید ببینیم ما مبنامون در خیار حیوان چیه. اگر زمان خیار حیوان رو از حین عقد گرفتیم، شروعش معلوم، آخرش هم معلوم، پس خیار شرط ما هم معلومه از کی شروع میشه. اما اگر شروع خیار حیوان رو از انقضاء مجلس گرفتیم، شروع خیار حیوان نامعلوم، پایان خیار حیوانم نامعلوم. وقتی پایان خیار حیوان نامعلوم باشه، شروع خیار شرط هم میشه نامعلوم. وقتی شروع خیار شرط نامعلوم باشه، در بعضی از موارد سر از قرار در میاره. مثل کجا؟ مثل این که من بگم آقای ملکی، من این گوسفند رو به شما میفروشم، خب به شرط اینکه بعد از پایان خیار حیوان شما تا جمعه هفته دیگه خیار فسخ داشته باشید. از پایان خیار حیوان تا جمعه هفته دیگه، از پایان خیار حیوان تا جمعه هفته دیگه چقدر وقته؟ حالا مثلا فرض کنید 6-7 روزش معلومه، ولی روز هشتمش معلوم نیست 4 ساعتش باشه یا 5 ساعتش یا 10 ساعتش. چرا؟ چون نمیدونیم از کی شروع شده دیگه، روز شروع مشخص نیست. پس این زمان برای ما ابهام داره، مبهم داره. وقتی قرار وارد شد در زمان خیار شرط، میشه مشمول همون مطالبی که جلسه قبل گفتیم، نهن نبی ان بیع القرار، دلالت داره بر بطلان بیعه. گرفتی چی شد؟ ببینید عبارت رو، قبلا خوندیم مسئلتون مبدا و هازل خیار اندل اطلاق من حین العقد. مبدا این خیار موقعی که مطلق باشه از حین عقد، چون متوادر از اطلاق همینه که از حین عقد شروع بشه. اینه گفتیم، این یه قول بود. قول دوم هم بعدن میگیم. حالا این وسط دوتا نکته. یک، ولو کان زمان الخیار منفصلن کان مبدعه اول جزء من ذلک الزمان. اگر زمان خیار منفصل باشه، مثلا بگیم خیار فسخمون از جمعه هفته دیگه است، مبدعش میشه اولین جزء از اون زمان، یعنی اولین جزء از روز جمعه. فلو شرط خیار القد، اگه شرط کنن خیار رو از فردا یا خیار رو در فردا، کان مبدعه من طلوع فجر القد، مبدع خیار از اولین جزء فرداست، یعنی از طلوع فجر فردا. بعضیا میگن اول روز طلوع فجر، بعضیا میگن اول روز کیه؟ طلوع شمس. عرف طلوع شمس رو معیار میداند، نه طلوع فجر. حالا طلوع فجر یا طلوع شمس کار نداریم. نه، غروب به غروب روزه. ببین یه موقع شما میگی اول شوال، اگه بگی اول شوال از غروب شروع میشه، ولی یه موقع میگی روز اول شوال یا روز جمعه، یا میگی فردا، وقتی میگی فردا یا میگی روز جمعه از روز شروع میشه. شب قبلا گفتیم شب داخل، احسن. ولی وقتی تعبیر یوم بیاد وسط، یوم قبلا گفتیم شامل لیل نمیشه حقیقتا، لذا شبهای وسط رو داخل میدونستیم، ولی غیر شبهای وسط رو آخر کار رو دیگه اضافه نمیکردیم. حالا اینجا وقتی میگیم قد، ظهورش در اینه که روز فردا، دیگه شب رو قد به حساب نمیاره. این یه نکته. نکته دوم، فیجوز و جعل و مبدعه من انقضاء خیار الحیوان بناء على ان مبدعه من حین العقد. جایزه که ما مبدع خیار شرط رو، مبدعه میخوره به خیار شرط، جایزه که ما مبدع خیار شرط رو قرار بدیم از زمان انقضاء خیار حیوان، بنابراین که مبدع خیار حیوان از حین عقد است، این مبدع هوی آخر میخوره به خیار حیوان، بنابراین که مبدع خیار حیوان از حین عقده. چرا؟ چون خیار حیوان الان که ما داریم عقد رو میخونیم، اگه مبدعش حالا باشه آخرش هم که یه سه روز دیگه دقیقاً همین موقع، خب سه روز دیگه دقیقاً همین موقع خیار شرط ما مشخص میشه، پس مبدع خیار شرط مشخص شد، ابهامی نداشت. اما ولو جو الى مبدعه من حين تفرق، اگر قرار بدیم مبدع خیار حیوان را از زمان تفرق، مبدعه رو بزنید به خیار حیوان، احتمالات دیگر هم میتونیم بگیریم این بهتره، اگه قرار بدیم مبدع خیار حیوان رو از حین تفرق، یعنی از حینی که مجلس بی به هم بخوره، خیار مجلس منقضی بشه، یعنی از حینی که متعاقدان از هم جدا بشن، که معلوم نیست، ممکنه یه ساعت دیگه باشه، ممکنه 5 ساعت دیگه باشه، ممکنه یه روز با هم باشن اینا، در این صورت بطله، بطله میخوره به چی؟ خیار شرط. اگر مبدع خیار حیوان از حین تفرق باشه، خیار شرطی که گفتیم بعد از خیار حیوان آغاز می شود، اون خیار شرط باطله. چرا؟ لعدائهی الی جهالت مدت الخیار، چون منجر به جهالت در مدت خیار می شود. چرا؟ چون ما نمی دونیم خیار مجلسمون کی شروع می شه، چون مجلس خیار مجلس چون که معلوم نیست کی تموم بشه، خیار حیوان نمیدونیم کی شروع میشه، شروع خیار حیوان رو که ندانیم، پایان خیار حیوان رو هم نمیدانیم، پایان خیار حیوان که معلوم نباشه، شروع خیار شرط به قول چیز در حاله ای از ابهام باقی میماند، پس این منجر میشه به اینکه مدت خیار نامعلوم باشه. یه نکته فقط بگم، یه اصلاحیه‌ای به اینجا اضافه کنیم، خیار شرط رو دو جور میتونیم بگیم. یه موقع ما میگیم که آقا کتابو به تو فروختم، گوسفندو به تو فروختم، به شرط اینکه بعد از زمان خیار حیوان تو 3 روز خیار داشته باشی. بعد از خیار حیوان شما 3 روز خیار داشته باشی. اینجا خیار حیوان حالا هر وقت تموم شد، چه 3 روز دیگه صبح تموم بشه، چه 3 روز دیگه غروب تموم بشه، بعد از اون شما 3 روز خیار داری. اینجا جهل مدت خیار پیش اومد، جهل به مدت خیار دیگه پیش نیومد، درسته یا نه؟ متوجه چی میگم یا نه؟ چون ما گفتیم خیار شرطمون 3 روزه، حالا از هر وقت که شروع بشه. بله مبدعش رو فعلا نمیدونیم، ولی مبدعش رو نمیدونیم به این معنی نیست که مدتش هم نمیدونیم، مدتش معلومه، پس اینجا قاعدتا نباید باطل باشه. اما گاهی موقع ها میگم آقا این گوسفند رو به تو فروختم به شرط اینکه بعد از پایان خیار حیوان تا روز پنجشنبه هفته دیگه خیار فسخ داشته باشه. خب اینجا دیگه نگفتیم 3 روز، گفتیم تا پنجشنبه هفته دیگه، آخر خیار شرط بسته است، محدوده. حالا اگه از اولش یکم دیر یا زود داشته باشه، اینجا میشه جهالت در مدت. ظاهرا مراد مرحوم شیخ این فرضه، جایی که بگه بعد از خیار حیوان تا جمعه خیار داری، نگه بعد از خیار حیوان 3 روز خیار داری، چون اگه بگه 3 روز جهالت در مدت پیش نمی آید. این هم از قول دوم چی بود در مسئله؟ این دوتا نکته رو گفتیم، بعن شیخ والهلی ان مبدعه من حین تفرق، از شیخ و ابن ادریس هم حکایت شد که مبدع این خیار از حین تفرق است، یعنی خیار شرط از حین عقد شروع نمیشه، از حین تفرق شروع میشه، وقت تقدم عن شیخ وجهه مع عدم تمامه، تموم شد. اینا رو گفته بودیم. نعم، از اینجا دوباره یمکن ان یقال، ممکنه که یه نفر یک افاضه‌ای داشته باشه، یه فرمایشی داشته باشه برای ترجیح قول دوم، ممکنه کسی برای ترجیح قول دوم یه استدلالی داشته باشه. به چه بیان؟ دقت بفرمایید. به یکی آقا ما بعضی از خیارها شرعی محضن، مثل خیار حیوان که اینجا شارع اومده مشخص کرده، عقلا در اشتخالت ندارن، شارع خودش اومده یک خیاری رو در حیوان به خاطر اون فلسفه‌ای که مد نظرش بوده، به اون دلیلی که حکمتی که مد نظر شارع بوده، این خیار رو جعل کرده. لذا خیلی ما نمیتونیم در موردش چیزی نتیجه گیری کنیم، ما فقط باید بریم بچسبیم به ظاهر دلیل، ببینیم ظاهر دلیل خیار حیوان چیو میگه. البیان از میخوام مشتر الحیوان بالخیار 3 ایام، ببینیم این ظهورش اینه که از حین عقده یا از حین تفرقه. اما خیار شرط حسابش فرق میکنه، خیار شرط یه خیار عقلائیه، ما باید ببینیم که عقلا موقعی که خیار شرط رو قرار میدن چی مد نظرشونه. وقتی نگاه میکنیم به لفظشون، به عبارتشون، میبینیم که متبادر از جعل خیار اینه که اینا میخوان زمانی که خیار نیست برای خودشون خیار قرار بدن، زمانی که خیار هست که نمیخوان برای خودشون قرار بدن. این نکته رو این دوتا نکته رو کنار هم بذارید. یکی این که لفظشون رو باید ببینیم چه لفظیه، یکی این که اینا اغلا دارن برای خودشون جعل خیار میکنن، چاره نیومده جعل خیار کنه. اینا میان میگن آقا ما تو این بی میخوایم که پابند بی نشیم، اگه یه وقت پشیمون شدیم بتونیم بی رو برهم بزنیم. خب این رو کجا، این اقتضا میکنه که کجا جعل خیار کنن؟ جایی که خیار نباشه، عقد لازم باشه، و الا اگه عقد خودش دارای خیار هست معنا نداره جعل خیار. پس ظاهر عبارتشون با توجه به اینکه اینها غرضشون چیه، ظاهر عبارتشون این هست که وقتی میگه که من 3 روز خیار قرار دادم یا مثلا 1 هفته خیار قرار دادم، از زمانی قرار داده که خیاری وجود نداشته، یعنی بعد از انقضاء خیار مجلس، بعد از انقضاء خیار حیوان، نه اینکه این خیارا با هم دیگه تداخل کنن. آقا من وقتی یه گوسفندی به شما فروختم، شما چه بخوای چه نخوای تا 3 روز خیار فسخ داری، حالا بیام بگم به شرط اینکه فردا حق فسخ داشته باشی، این کار چیه؟ لغو. جعل خیار در زمانی که عقد جائز خیار وجود دارد لغوه. پس اگه گفتیم این گوسفند رو فروختن به شرط اینکه 1 روز خیار داشته باشه، یعنی بعد از انقضاء تمام خیارات شرعی، یعنی خیار مجلس و خیار حیوان، بعد از اون ما 1 روز اضافه تر قرار دادیم. ممکنه کسی یه چنین استدلالی بیاره. اگر یک کسی این حرفو بزنه، آقای مرحوم شیخ میفرمان 2 تا اشکال ما بهش میتونیم بگیریم. اشکال اولمون این هست که اگر که این حرف تمام بوده باشه، اقتضا میکنه که شروع در بیع حیوان، شروع خیار شرط بعد از 3 روز باشه. این یه مقداری خلاف ظاهره. وقتی که طرف داره میگه این گوسفند رو به تو فروختم به شرط اینکه حق فسخ داشته باشیم، ظاهرش اینه که میخواد از حالا شروع کنه. حالا از حالا نه، 1 ساعت دیگه که مجلس تموم شد، نه اینکه الان ما شرط کنیم بدون اینکه تصریح کنیم خیارمون از کی شروع بشه؟ از 3 روز دیگه. خود اینکه خیار از 3 روز دیگه شروع بشه، این خلاف ظاهره. این اولا. ثانیا این مطلبی که شما گفتید در جایی درسته که بایع و مشتری مسئله شرعی بلد باشن، التفات به خیار مجلس داشته باشن و اینکه خیار مجلسی وجود دارد. اون وقت در این صورت میگیم آقا اینا غرضشون چی بوده؟ غرضشون این بوده که پابند بی نشن، لذا اومدن جعل خیار کردن، لذا جعل خیارشون در زمانی که خیار وجود دارد لغوه. خب اینو در صورتی میتونیم بگیم که اینا علم به خیار مجلس داشته باشن. حالا اگر اینا یه آدمایی باشن اصلا خبر ندارن خیار مجلسی هست، یا التفات به اون ندارن، میتونیم گردنشون بذاریم بگیم اینا موقعی که میخواستن جعل خیار کنن، تو ذهنشون بوده برای یه عقدی که خیار درش نبوده خیار جعل کنن، نه اصلا اینا حواسشون نبوده که اینجا خیار وجود داره. آنچه که در نیتشون بوده این بوده که از زمان عقد جعل خیار کنن. پس اگر شما بگید خیار از بعد از مجلس شروع میشه، چیزی که اینا نیت نکردن به گردنشون گذاشتید. اینم اشکال دومش. ببینیم عبارت رو. نعم یمکن ان یقال. کجا؟ هنا. هنا یعنی کجا؟ یعنی در خیار شرط. یعنی این حرف ما در خیار حیوان نمیخوایم بزنیم. ما در خیار حیوان این مؤید، این شاهد، این دلیل جاری نبود، چون خیار حیوان خیار شرعی بود. اما هنا یعنی در خیار شرط که اغلاییه. یمکن ان یقال ان المتبادر من جعل الخیار جعله فی زمان لولا الخیار لزم العقد. متبادر از جعل خیار قرار دادن خیار هست در زمانی که اگر خیار نبود عقد لازم بود. کما اشار الیه فی السرائر. ببین وقتی که خیار موجود باشه معنا نداره که متبایع این جعل خیار کنن. وقتی دوتا آدم عاقل نشستن در کنار همدیگه یه بیعی انجام دادن و درش جعل خیار کردن، این اقتضا میکنه جعل خیارشون مربوط به زمانی باشد که خیاری نبوده باشد، نه اینکه در زمانی که خیار هست اینا اومدن خیار در خیار جعل کردن. پس متبادره از جعل خیار اینه که خیار رو در زمانی قرار دادن که اگر خیار نبود عقد لازم بود. کما اشار الیه فی السرائر. پس زمان خیار شرط از کیه؟ بعد از اینه که خیار مجلس تمام شد، خیار حیوان هم ت تمام شد، نقطه سر خط. اما این بیان، این استدلال دو تا اشکال بهش وارد، لکن دو تا اشکال میخوایم بگیریم. اولا لو تم هازا لقتزا کونه فی الحیوان من حین انقضاء الثلاثه، اگر این بیان تمام باشه اقتضا میکنه که خیار شرط در حیوان از زمان انقضاء 3 روز باشه، چون تا 3 روز که خیار هست کسی بیمار نیست که بیاد دوباره جعل خیار کنه، پس خیاری که قرار دادن بعد از 3 روزه. این خیلی خلاف ظاهره، خیلی بعیده که وقتی داره میگه کتابو فروختم به شرطی که 3 روز خیار داشته باشم بگیم منظورش اینه که 3 روز بعد از 3 روز خیار داشته باشم. این خیلی بعیده که خیار شرط بدون اینکه تصریح کنن 3 روز دیرتر شروع بشه. این یه مبعد. اشکال دومش، مع ان هازا انما یتم مع العلم به ثبوت خیار المجلس، آنچه که گفتن این استدلال تمام در جایی که علم داشته باشن متعاقدین به ثبوت خیار مجلس، یعنی بدونن خیار مجلس هست. اینجا میگه آقا اینا میدونن تا 1 ساعت دیگه خیار مجلس هست، پس وقتی جهل خیار میکنن یعنی چی؟ یعنی بعد از این مجلس. اما حالا اگر اینا ندونستن چی؟ و الا فما الجهل به، اگر اینا جاهل به خیار مجلس باشن یا غافل باشن، لا یقصد الا الجهل من حین العقد، اینا قصد نکردن مگر جهل از حین عقد. اصلا اینا حواسشون نبوده، نمیدونستن خیار مجلس دارن، لذا اگر قصد کردن قصدشون این بوده که از حین عقد باشه، پس لا یقصد قصد نشده مگر جهل من حین العقد. بل الحکم به ثبوته من حین التفرق حکم علی المتعاقدن به خلاف قصده ما، بلکه اگر حکم بشه به ثبوت خیار شرط از حین تفرق، این حکم بر متعاقدن هست بر خلاف آنچه که قصد کردن. گرفتی چی شد؟ اگر که ما بگیم آقایون متعاقدن شمایی که گفتید 3 روز خیار، یعنی 3 روز بعد از انقضای مجلس، میگن بابا ما اصلا حواسمون به مجلس نبود، ما قصدمون چی بود؟ منهین العقد بود. شما اگر بخواید بگید خیار دیرتر شروع میشه برخلاف قصدشون حکم کردید. لذا این شاهدم به درد قول دوم نخورد. پس نتیجه میگیریم حق همون قول اول هست که خیار شرط در صورتی که مطلق باشه، بیان متعاقدن اشتراطشون مطلق باشه قید نزنن، شروعش از کیه؟ از حین عقد، نه از حین تفرق و نه از حین انقضاء خیار حیوان. این هم از این مسئلتون. یسه و جعل الخیار لل اجنبی، دیگه موضوع بحث بعدیمون واضح شد دیگه، تو همین 1-3 کلمه فهمیدیم که میخوایم در مورد چی بحث کنیم. من فرض کنید که کتابی رو میخوام بفروشم به آقای ملکی، من میشم بایه ایشون، میشه مشتری. یه موقع میگم که کتابو فروختم به شرط اینکه من خیار داشته باشم، یه موقع میگیم به شرط اینکه شما خیار فسخ داشته باشی، یه موقع میگیم به شرطی که هر دو. تا اینجاش واضح بود، قبلا هم بس کردیم، مشکلی نیست. اما گاهی موقع میگیم آقا کتابو فروختم به تو آقای ملکی به شرط اینکه آقای قفوری خیار فسخ داشته باشد، آیا این درسته یا درست نیست؟ جعل الخيار للاجنبی آیا درسته یا درست نیست؟ قبل از اینکه نظر بدیم یه چند تا عبارت از فقها برای شما نقل میکنیم که این عبارات اقتضا میکنن که جعل الخیار للاجنبی صحیحه و اشکال ندارد. قال فی التذکره، بذارید عبارات رو بخونیم، از رو عبارات توضیح بدم دیگه از خارج وقتمون گرفته نشه. مسئلتون، یسه و جعل الخیار للاجنبی، صحیح هست قرار دادن خیار، جعل خیار برای اجنبی یعنی غیر از بایع و مشتری. قال فی التذکره، در تذکره علامه میفرمان لو باع العبد و شرط الخیار للعبد صح البیع و شرط عندنا، اگر بفروش عبد و شرط کنه خیار رو برای عبد صحیح است بیع در نزد ما، شرط هم باز در نزد ما صحیحه، هم بیع درسته هم شرط. یا کن شما یه عبدی داری، عبد رو خیلی دوستش داری ولی حالا مجبوری بفروشی، نمیدونی که این مالک جدید با عبد خوش رفتاری میکنه یا بد رفتاری، عبد راضیه به این بیع هست یا نیست، عبد رو میفروشی به شرط اینکه عبد خیار داشته باشه. آقا عبد بایعه یا مشتریه؟ هیچ کدوم، عبد مبیعه، ولی شما برای عبد جعل خیار کردی که اگه رفت تو خونه مالک جدید دید مالک جدید بد اخلاقه اذیتش میکنه، فسخ کنه عقد رو، دوباره برگرده بیاد خونه شما. این درسته؟ ایشون ادعا میکنن در نزد ما هم بی درسته هم شرط. و حکی انه الاجماع و حکا و حکی انه الاجماع فی الاجنبی، حکایت شده از علامه در کتاب تذکره اجماع در مورد اجنبی، یعنی اگر شرط خیار بشه برای اجنبی صحیحه در نزد ما امامیه اجماعا. قال حالا در مورد مسئله عبد استدلال میکنن، میفرمان وقتی در مورد اجنبی درست بشه عبدم اجنبیه دیگه، چه فرق میکنه؟ قال لان العبد به منزله الاجنبی، به خاطر اینکه عبد به منزله اجنبی هست. پس از یه طرف اجماع داریم که شرط خیار برای اجنبی درسته، حالا عبدم یه جور اجنبی به حساب میاد دیگه، چون نه بایع نه مشتری، پس جعل خیار برای عبد اشکال ندارد دیگه. عبارت از این صریح‌تر نداشتیم، چون حتی ادعای اجماع کردن که جعل خیار برای اجنبی بلا مانع است. این از این. بریم جلوتر. ولو جعل الخیار لمتعدد، اگر جعل خیار کنه برای متعددی. فعلا عبارت علامه تموم شد، مرحوم شیخ یه نکته ای رو بفرمان، دوباره بریم سراغ عبارات فقها. این نکته رو مرحوم شیخ و این وسط میخوان تذکر بدن. میفرمان که اگر جعل خیار بشه برای چند نفر، خب این دو حالت داره. جعل خیار برای چند نفر، مثل این که شما فضلای کلاس اینجا نشستید، من میگم آقای ملکی این موبایل رو به شما میفروشم به شرط اینکه از امروز تا فردا طلبه‌های حاضر در کلاس حق فسخ داشته باشن، بتونن این بیعی که بین ما انجام شد فسخ کنن. آیا اینجا چه حکمی داره؟ ایشون میفرمان که دو حالت داره. گاهی موقع‌ها طلبه‌های کلاس وقتی میگیم برای هر کدومشون یک خیار مستقل جعل کردیم، یعنی همچنان که من خودم یک خیار مستقل میتونستم داشته باشم، مشتریم میتونست داشته باشه، ما اینجا یک خیار جعل کردیم برای آقای علی اکبری، یکی برای آقای نوروزی، یکی برای آقای نعمتی و هاکذا، 20 تا خیار همینجوری برای تک تک شما جعل کردیم. این یه حالت. یه حالت دیگه اینه که نه، ما یک خیار جعل کردیم، یک خیار جعل کردیم، ولی برای کی؟ برای طلبه های کلاس، به اون به صورت طبیعی، به صورت کلی طبیعی که هر کدوم از شما این خیار رو جاری کنید مصداق اون طلبه کلاس هستید، درسته؟ یعنی 10 تا خیار جعل نشد، یک خیار جعل شد، ولی این خیار برای کیه؟ برای طلاب کلاسه، نه اینکه همشون با هم جاری کنن. هر فردی از افراد طلبه در کلاس که بیاد این خیار رو جاری کنه کفایت میکنه. پس این دو حالت داره، باید هر دو حالتش رو جدا بررسی کنیم. در فرضی که خیار برای تک تک شما جعل شده بود، یعنی گفتیم 20 تا فضول اینجا بشینن خیار جاری کنن یا فسخ یا امضا کنن، همتون شما حق فسخ دارید. اگر برای تک تک شما خیار قرار دادم، ممکنه که نفر اول بگه من فسخ میکنم، نفر دوم بگه چی؟ بگه اجازه میدم. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اگه یکی از شماها گفت فسخ میکنم، بقیه گفتن ما امضا میکنیم، یا برعکسش همه گفتن فسخ میکنیم، یکی گفت امضا میکنم، اینجا چه کار میکنیم؟ ایشون میفرمان قول فاسخ مقدم میشه، قول کسی که فسخ میکنه. چرا؟ خوب دقت کنید. دلیل: به خاطر اینکه خیار ماهیتش چیه؟ ملک و فسخ العقد. خیار ماهیتش اینه که شما مالک فسخ عقدید. حالا اگر که شما فسخ کنید عقد رو، از این خیار استفاده کردید و عقد رو فسخ کردید. اما اگر امضا کنید عقد رو، در صورتی که بگید من اجزت و اجازه میکنم، این امضا به معنای اسقاط حقه. شما وقتی میگی که من نمیخوام عقد رو فسخ کنم، میخوام اجازه کنم عقد رو، یعنی من حق خیار رو از خودم ساقط کردم، نه اینکه من عقد رو اومدم لازم قرار دادم دیگه کسی نتونه فسخ کنه. درست شد؟ شما وقتی امضا میکنی، یعنی که من دیگه حق فسخ رو از خودم برداشتم، آقایون متعاقدین خیالتون راحت، دیگه من نمیتونم به هم بزنم. درست شد؟ حالا که اینجور شد، اگر شما 19 نفرتون بگید که ما عجزنا، 19 نفرتون بگید عجزنا، یعنی ما 19 نفر فسخ نکردیم و این حق فسخ رو از خودمون اسقاط کردیم، ما دیگه دخالتی در امر این بیع نمی کنیم، این بیع از ناحیه ما لازم است، دیگه ما بهش خلل وارد نمی کنیم. اما اون یه نفر چی؟ اون یه نفر میگه من فسخ میکنم. پس معنای این که فسخ مقدمه بر اجازه هست اینه. فسخ منافات داره با اجازه، ولی اجازه منافاتی با فسخ نداره. فسخ عقدو خراب میکنه، من اگه فسخ کنم دیگه اجازه شما هم بی اثر میشه، ولی شما اگر اجازه کردید فسخ من بی اثر نمیشود، چون
عجزتو معناش این نیست که من این عقد رو لازمه غیر قابل فسخ قرار دادم. عجزتو یعنی این که من دیگه فسخ نمی کنم، از ناحیه من عقد لازم است. از ناحیه 19 نفرتون این عقد لازمه، اون یه نفره میاد فسخ میکنه. پس اگر اختلاف بشه بین افراد در فرض اول، در فرض اولی که تک تک شما یک خیار مستقل داشتید، اینجا برامون مهم نیست کی زودتر گفته، اونی که گفته عجزتو زودتر گفته یا اونی که گفته فسختو، اینا مهم نیست، قول فاسخ مقدم میشود. اگرم که همتون با هم توافق کردید، همه فسخ کردید یا اجازه کردید که واضحه. اما بریم سراغ حالت دوم. حالت دوم این بود که ما یک خیار بیشتر جعل نکردیم، یک خیار جعل کردیم. این نیست که آقای مثلا غفوری فرد بگه من از خیر این خیار فسخ گذشتم، عقده از ناحیه من لازم است، ولی هنوز آقای علی اکبری حق فسخ داشته باشد. نه، اینجور نیست. یک خیار بیشتر نیست، این خیار یا هست یا نیست. اختیار این خیار دست کیه؟ دست طلب، عنوان طلبه کلاس. حالا هر کدوم از شما که زودتر اقدام کنید میشید مصداق کسی که از این خیار استفاده کرده. اولین کسی که بیاد از این خیار استفاده کنه، حالا یا بگه عجزتو یا بگه فسختو، او مقدمه. اگه یکی زودتر گفت فسخ کردم بی تمامه، یه نفرم گفت اجازه کردم زودتر از بقیه، این بیعه لازم میشه و دیگه بقیه حق فسخ ندارن. ببینید، ولو جعل الخيار لمتعددن، یا ولو جعل الخيار لمتعددن، اگر خيار قرار داده شود، خيار برای افراد متعددی، متعدد یعنی نه یک اجنبی، اجانب. من بایع و مشتری چی؟ یه مش آدم دیگه اینجا هستن، ما برای غیر بایع و مشتری، یعنی برای افرادی که اینجا هستن، برای همشون جعل خيار کردیم. اینجا دو تا حالت داریم. اول میفرمان کان کل منهم زاخیارن، هر کدوم از اینها زاخیارن. حالا فإن اختلفوا فی الفسخ والاجازه قدم الفاسخ، اگر که اختلاف کنن اینا در فسخ و اجازه، فاسخ مقدم میشود. لأن مرجع الاجازه الى اسقاط خیار المجیز لأن مرجع الاجازه الى اسقاط خیار المجیز. ببینید، این نکته اصلی این عبارت همون جمله دومشه. ولو جعل الخيار لمتعددن کان کل منهم زاخیارن. نکته اصلی ما که همه حرفامون بر محور اون میچرخه، استدلال اصلی ماست اینه، اگر خيار رو برای افراد متعددی قرار دادیم، هر کدوم از اونها به صورت مستقل یک خيار دارن. کان کل منهما زاخیارن، هر کدومشون یعنی به تعداد افراد ما خیار فسخ داریم. گرفتی چی شد؟ پس اگر من گفتم که کتابو فروختم به شرط اینکه طلاب کلاس خیار فسخ داشته باشن، هر کدوم خیار فسخ دارن. ظاهر عبارت این احتمال اول هست، لذا اگر که با هم اتفاق داشتن که هیچی، اما فعین اختلاف و اگه اختلاف داشتن، قول فاسخ مقدم میشه، فسخ مقدم میشه. چرا فسخ مقدم میشه؟ چون اجازه کار رو برای فاسخ خراب نکرده. لأن مرجع الاجازه الى اسقاط خیار المجیز، بازگشت اجازه اینه که مجیز داره خیار خودش رو اسقاط میکنه. کسی که میگه عجزتو داره میگه من دیگه خیار فسخ ندارم، اما کاری به خیار دیگران نداره، لذا دیگران میتونن فسخ کنن. لذا اگه یکی فسخ کرد، همون کافیه برای اینکه عقد برهم بخوره. به خلاف مال و وکل جماعتن فلخیار، برخلاف اونجایی که ما بیایم یه جماعتی رو وکیل قرار بدیم در خیار، یعنی یه دونه خیار جعل کنیم، بگیم آقا شما میتونید این خیار رو هر کدومتون جاری کنید. به خلاف مال و وکل جماعتن فلخیار، برخلاف اونجایی که ما بیایم یک خیار جعل کنیم، ولی بگیم امر این خیار دست شما طلاب کلاس، یه خیار قرار دادیم برای شما، یا به شما طلاب کلاس وکالت دادیم که این خیار رو جاری کنید، در این صورت فإن النافذه هو التصرف السابق، نافذ اون تصرفیه که زودتر انجام بشه. لفوات محل الوکاله بعد از ذلك، چون بعد از این که نفر اول از این خیار استفاده کرد، خب محل وکالت برای بقیه از بین میره، دیگه خیاری وجود نداره تا بقیه بخوان تصرف کنن. یه نفر گفت عجزتو، دیگه خیار نیست، یا گفت فسختو، دیگه خیار برای بقیه باقی نمیماند که بخوان تصرف کنن. تمام شد، اینم از این. برگردیم دوباره سراغ عبارت هایی که میخوایم از آقایون نقل کنیم، ما گفتیم این عبارت ها رو نقل میکنیم که بدونید که در فتاوی فقها ها گفته شده که میشود خیار فسخ را برای اجنبی قرار داد. عبارت بعدی از کیه؟ از کتاب وسیله مال ابن حمزه. ابن حمزه در وسیله میفرمان، این چنین میفرمان، عبارتشون اول بخونیم ببینیم که این عبارت اصلا احتیاج به توضیح داره یا نداره. ایشون میفرمان انهو اذا کان الخیار لهما وجتمعا على فسخ او امضاء نفذ. بعضیا علمای سر کلاس میان دیگه، گفتن یه آقایی، گفتن یکی از علما، حالا اسم نمیبرم، تو بیرونی خونش نشسته بود، دید که تو کوچه سر صدا میاد، رفت دید یکی از این همسایه‌ها داره خرشو محکم میزنه و اینا، گفت که فلانی چرا این خره بدبخت اینقدر میزنی؟ گفت که فلان فلان شده علمایی راه میره. اذا کان الخیار لهما وجتمعا على فسخ او امضاء نفذ. اگر که خیار برای هر دوی اونها باشه، لهما میخوره به کی؟ بایو و مشتری دیگه. اگر خیار برای هر دوی اونها باشه، وجتمعا على فسخ او امضاء نفذ، و اینا با هم دیگه اجتماع داشته باشن، با هم دیگه توافق داشته باشن در فسخ یا امضاء نافذه، یعنی هر دوتا امضاء کنن نافذه، هر دوتا فسخ کنن نافذه، تا اینجاش که مشکلی نداشتیم. اما و ان لم یجتمعا، اگه با هم دیگه اجتماع نکنن، یکی بخواد فسخ کنه یکی بخواد امضاء کنه، چی اتفاقی میفته؟ بطله. چی باطل میشه؟ خیار باطل میشه. اگه خوب دقت کنید، ظاهر عبارت همینه که ایشون میفرمان، ضمیر بخوره به خیار، خیار باطل میشه. ولی انصافا این مطلب مطلب درستیه، یعنی ابن حمزه واقعا اینو میخوان بگن، ما یه بیعی انجام دادیم، من بایع خیار فسخ دارم، مشتری هم خیار فسخ داره، من میخوام فسخ کنم، ایشون میخواد امضا کنه، آیا خیار من باطل میشه؟ من دیگه نمیتونم فسخ کنم؟ نه دیگه، من خیار مستقل داشتم، چرا شما راضی نبودی شما میخوای امضا کنی؟ خیار فسخ از من گرفته نمیشود. پس این عبارت رو اگه بخوایم طبق ظاهرش معنا کنیم دوچار مشکل میشیم. دوباره در ادامش اونم بخونیم، و ان کان لغیره ما، اگر خیار برای غیر بایع و مشتری باشد، یعنی برای اجنبی باشه، و رضیه، یعنی اون غیر، اون اجنبی راضی بشه، نفذ البیع، یعنی اون غیره بگه من عجزت و راضی به این بیع هستم، بیع نافذ میشه. اما و ان لم یرضی، اگر که راضی نشه، کان المبتاع بالخیار بین الفسخ والامضاء، مبتاع یعنی مشتری، مخیر است بین اینکه امضا کند یا فسخ کند. ببین، من و آقای ملکی یک بیعی انجام دادیم، من کتاب فروختم به آقای ملکی، جعل خیار کردیم برای آقای غفوری فرد. حالا آقای غفوری فرد اگه امضا کنه بیعو که بیع نافذ میشه، ولی اگر که راضی نشه فسخ کنه، اون وقت مشتری که آقای ملکی باشه خیار فسخ دارد. این درسته این مطلب؟ ایشون چرا خیار فسخ داشته باشه؟ مگه ما برای ایشون جعل خیار کردیم؟ ما برای اجنبی جعل خیار کردیم. اگر اجنبی راضی نشد باید بی باطل باشه، نه اینکه مشتری تازه خیار فسخ داشته باشه. بس این عبارت مرحوم ابن حمزه اگر بخوایم به ظاهرش عمل کنیم، هماننده همون حیوانی که علمای راه میرفت در گل گیر میکنیم. بس چیکار کنیم؟ باید بریم سراغ توجیه دیگه. به قول یکی از آقایون، لولت توجیه لهلکت طلبه، آستینا رو بزنیم بالا توجیه کنیم. چه جوری توجیه کنیم؟ پس عبارت دو تا جه، از هم تیکه اولش مشکل داشت، هم تیکه دومش. دو جور میتونیم اون قسمت اول رو توجیه کنیم. یکی این که بگیم آقا اذا کان الخيار لهما وجتمعا على فسخ او امضاء نفذ البيع، خب، و ان لم یجتمعا بطل. بطل رو بزنیم باز به عقد، به خيار نزنیم. اگر که اینا با هم دیگه اجتماع نکردن، یعنی بایع و مشتری خیار فسخ دارن، یکیشون میخواد فسخ کنه یکیشون امضا کنه، اگر اجتماع نکردن بطل العقد یا بطل البیع، بیعشون باطل میشه. ظاهرش این بود که ضمیر به خیار بخوره نه به بیع، ولی حالا ما ضمیر رو به بیع میزنیم. چرا بیع باطل میشه؟ چون در تعارض فسخ و امضا، تعارض که نگیم، در صورتی که یکی فسخ کنه یکی امضا، کدوم مقدمه؟ فسخ مقدمه دیگه. از باب تقدیم فسخ بر امضا عقد بی باطل می شود. نفذ
ما
تو اون نفذه مشکل نداریم، ما مشکلمون با بتله است. مشکل اصلیمون هم اینه که اینجور جاها باید بگن انفسخ العقد، نه اینکه بگن بتل العقد. ببین شما وقتی خیار جاری میکنی عقد باطل نمیشه، عقد فسخ میشه. فرق بین فسخ و بطلانه. نگاه من کنید، وقتی میگیم بتله یعنی عقد از اولش خراب بود، از همون دو روز پیش که انجام شد باطل بود. ولی وقتی فسخ میکنیم یعنی عقد از دو روز پیش تا حالا درست بوده، از حالا ما اومدیم این عقدو خرابش کردیم، فسخش کردیم، به همش زدیم، منحلش کردیم. پس اینجور جاها تعبیر به بتله چیه؟ خلاف ظاهره. ولی حالا دیگه گیر کردیم دیگه، آدمی که گیر کرده هر حرفی میتونه بزنه. شما دیگه حالا اگر که اینا اجتماع کردن بر فسخ یا امضا، اون فسخ یا امضاشون نافذه، نافذه کل واحد منهما. چرا؟ نه ببین، با او عطف شده دیگه، دو تا چیزی که با او عطف بشن ضمیر مفرد هم میتونه بهشون برگرده. فسخ یا امضا، فسخ او امضا، این هر کدوم از این دوتا نافذه. ولی ضمیر یجتمع رو اگه بزنیم به عقد، دو کم خلاف ظاهر هست، ولی مشکلمون حل میشه. این احتمالی، احتمال دیگه هم داریم، یه توجیه دیگه بگیم که آقا اذا کان الخيار لهما، منظور این نیست که بایع یک خیار داشته باشد، مشتری هم یک خیار، نه، یک خیار به نحو مشترک قرار دادن، یعنی گفته کتابو به تو میفروشم به شرط اینکه با هم دیگه یک خیار فسخ داشته باشیم که به صورت توافقی جاری کنیم. اگه با هم توافق کردیم جاری میکنیم، با هم هم توافق کردیم که امضا کنیم، امضا میکنیم. یعنی یک خیار باشه، اختیارش دست هر دو نفر باشه. اگر این مراد باشه چطور؟ و اذا کان الخيار لهما، خیار برای هر دو تا باشه، وجتمع على فسخ او امضاء، اجتماع کردن برای اینکه فسخ کنن یا امضا کنن، نافذ تصرفشون و درسته. اما اگر اجتماع نکردن، اختلاف پیدا کردن با هم دیگه، در این صورت بطل عقد، باطل میشه به خاطر تقدیم فاسخ بر مجیز. وقتی که یکی فسخ کنه او مقدم میشه. اینم یک توجیه که میتونستیم جاری کنیم. خیلی هم خلاف ظاهره ولی دیگه چاره نیست. توجیه اول انگار یک کمی عرفی تر به نظر میرسید. بریم سراغ قسمت دوم عبارت. پس تا اینجا درست شد. حالا اون قسمت دوم، و این کان لغیره ما، اگر خیار برای غیر بایع و مشتری باشه، یعنی برای اجنبی باشه، و رضی الاجنبی، اون اجنبی راضی بشه، نفذ البیع. تا اینجاش که مشکلی نبود، اجنبی راضی بشه به این نافذ میشه. اما اونجایی که میگه و ان لم یرزه، اگر اجنبی راضی نشه، کان المبتاع بالخيار بین الفسخ والامضاء، از اینجا مشکل داشتیم. میگفتیم اگه اجنبی راضی نشد باید بی باطل بشه. راضی نشه یعنی چی؟ یعنی میخواد فسخ کنه. اگه بخواد فسخ کنه باید بی باطل باشه، نه اینکه مشتری تازه خیار فسخ داشته باشه. این مشکل داشت. سه تا توجیه ما برای شما میاریم. یکی اینکه بگیم آقا ان کان لغیره ما، منظور این نیست که خیار برای اجنبی است، منظور اینه که به اجنبی وکالت داده شده، یعنی خیار برای اجنبی نبوده اما مشتری وکالت به اجنبی داده. خب حالا وکالت به اجنبی داد چی؟ اجنبی یه موقع راضی میشه و بیع و امضا میکنه که هیچ. اما و این لم یرزه، لم یرزه نه اینکه ناراضی به بیع میخواد فسخ کنه، لم یرزه یعنی راضی نیست، راضی نیست اهم از این که فسخ کنه یا فسخ نکنه. مراد از لم یرزه این نیست که گفته من میخوام فسخ کنم، لم یرزه یعنی نمیدونم، من راضیه به این بی نیستم ولی نمیدونم فسخ کنم یا نه. اگر که وکیل گیر کرد نمیدونست چه کار کنه، خود موکلش، خود مشتری میتونه فسخ کنه یا فسخ نکنه. پس درست شد، مشکل حل شد. فقط یه مشکل وجود داره، صورت سومی هم این وسط باید مطرح میکردید آقای ابن حمزه. جایی که شما جایی که وکیل راضی باشه گفتید، جایی که مردد باشه گفتید، جایی که ناراضی باشه چی؟ جادش اونم بگید ولی اونو نگفتید. یه خلاف ظاهر دیگه‌ش هم اینه که وقتی میگیم خیار برای غیر اینا باشه، یعنی اصالتاً برای غیر اینا باشه، نه اینکه وکالتاً برای غیر باشه. اینم خلاف ظاهر دیگه‌ش. ولی گفتیم آدمی که گیر کرده خیلی بهش سخت نگیرید، توجیه می‌خوایم بکنیم. یه توجیه دیگه بگیم آقا و ان کان لغیره ما، یعنی اگر که خیار برای غیرشون، برای اجنبی جعل شده بود، و رضیه نفذ البیع، اجنبی راضیه به بی بشه، بی نافذه. اما و الم یرزه، اگر اجنبی راضی نشد، خب یعنی اگر اجنبی نه که ناراضی باشه بخواد فسخ کنه، مردد باشه، بگه من نمیدونم راضی هستم یا راضی نیستم. در این صورت مبتا خیار تخلف شرط داشته باشه. کان المبتا بالخیار یعنی مبتا خیار تخلف شرط داشته باشه. چرا؟ چون آقا من مشتری یه بیعی انجام دادم برای آقای غفوری فرد جعل خیار کردم که تکلیف ما رو مشخص کنه، یا امضا کنه یا فسخ. اگر ایشون بگه که آقا من مرددم، نمیدانم فسخ کنم یا امضا کنم، یه روز، دو روز، سه روز، اگه تا 6 ماه بگه من مرددم که فسخ کنم یا امضا کنم، من بدبخت این معامله رو انجام دادم، لنگم، نمیدونم بالاخره این معامله امضا میشود یا امضا نمیشود. ببین من که خیار برای اجنبی قرار دادم، درست تخلف شرط نشده، خیار برای اجنبی هست، ولی غرض من از این شرط محقق نشده. غرض من این بود که تکلیف بیعمون مشخص بشه ولی نشد. درسته که شرط تخلف نشد، ولی چون غرض از شرط محقق نشد، اینجا خیار تخلف شرط قرار دادن. گفتن غفوری فرد خیار جاری نکرد، الی جهنم و بئس المصیر، خود من مشتری خیار فسخ رو جاری میکنم. نه خیاری که برای او بود، برای او خیار شرط بود، من چه خیاری جاری میکنم؟ خیار بگید تخلف شرط. اینم یک احتمال دیگه‌ای که میتونستیم در این عبارت مطرح کنیم. توجیه سوم، و ان کان لغیره ما و رضیه نفذ البیع. رضیه یعنی اجنبی، نه اینکه راضی بشه به بیع یا راضی نشه به بیع. رضیه یعنی قبول کنه که خیار رو عهده‌دار بشه. ها نگاه کن، من و آقای ملکی یه بیعی انجام دادیم، حالا جعل خیار کردیم برای غفوری فرد. غفوری فرد ممکنه بگه خب باشه من انجام میدم این کار رو، ممکنه بگه آقا به من چه ربطی داره، چرا پای منو وسط میکشید، من خیاری که مربوط به بیع شما باشه اصلا عهده‌دار نمیشوم. رضیه یعنی قبول کنه، راضی بشه که این خیار رو اجرا کنه. خب در این صورت نفذ البیع، بیع از جهت بیع بودنش نافذه، ولی حالا از جهت اینکه غفوری فرد خیار جاری میکند یا نه، باید ببینیم حالا چه کار میکنه یا نه. از جهت اصل جعل خیار، از جهت این شرطه بیع مشکلی نداره. اما و این لم یرزه، اگر به غفوری فرد گفتیم آقا ما جعل خیار کردیم برای شما، بگه من نمیخوام عهده‌دار بشم، شرطی که ما در بیعمون گذاشتیم انجام نشد، محقق نشد، مشتری خیار تخلف شرط داره و میتونه بیع رو فسخ کنه. اینم توجیه سوم. حالا آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.